ایالت کالیفرنیا و ناتوانی دولت آمریکا در مهار این فاجعه چراغ این پرسش رو در اذهان مردم جهان روشن کرده که چطور دولتی که مدعی پرچمداری نظم نوین جهانی است از مهار چنین حادثه‌ای ناتوان است. این همه ویرانی و مرگ در شرایطی است که هنوز مردم آمریکا ناباورانه چشمان وحشت زده در ذوب شدن آخر زمانی شهرشان به دلیل ناکارآمدی مقامات محلی سهمگین به تماشا نشستند. همراه شما هستیم با ادامه برنامه‌هایی که قرار هست تقدیم حضورتون بشه. ورزش بدون ویرایش، عنوان برنامه زنده‌ای است که همکارانم آماده هستند تقدیمتون کنند.
بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، سلام، عصر شما بخیر، هر جایی هستید تندرست باشید. فصل نقل و انتقالات نیم فصل آغاز شده و تیم ها در پی ترمیم خودشون هستن در رقابت های لیگ برتر. بعدش به شکل حالا در واقع آبشاری لیگ یک، بعد لیگ دو، بعد لیگ سه و امسال که حالا مسابقاتی تحت عنوان لیگ چهار هم شکل گرفته و تیم ها سعی میکنن تا در فرصت پیش رو به ترمیم وضعیت خودشون بپردازن و ببینن که شرایط چگونه است. در برنامه امروز با شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو همراه خواهیم بود و امیدوارم که شما هم فرصت بودن با ما رو داشته باشید. میپردازیم به آسیب شناسی این روزهای باشگاه ها و اینکه وضعیت چگونه پیش میره. الان به هر کدوم از وبسایت‌های خبری، به رسانه‌ها مراجعه بکنید و بخش ورزشی رو رصد بکنید، یه حجم قابل توجهی از خبرها اختصاص پیدا کرده به جابجایی ستاره‌ها و در واقع اینکه تیم‌های مختلف دارن تلاش می‌کنن تا نقاط ضعف خودشون رو برطرف بکنن. آیا علی عطایی مدیر عامل محترم باشگاه چادر ملو روی خط تلفن با ما هستند. آقای عطایی سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم خوب برنامه.
خیلی مخلصی قربان. علی آقای عطایی الان سر بازی چادر ملو و پرسپولیس، بازی تدارکاتی که داره برگزار میشه. بازی چند چنده آقای عطایی؟
حالا بازی تدارکاتیه دیگه، ما سه تا گل خوردیم از پرسپولیس. عرض به خدمت شما که حالا خب به هر حال توان ما با توان عزم خدمت شما که یه سری سمات لیگ برتر واقعا برابری نمیکنه، ولی خب به هر حال دیدار تدارکاتیه. ما هم عزم به خدمت شما که دنبال این هستیم که تیم ما آماده تر بشه برای نیم فصل دوم. حالا خیلی نتایج تدارکاتی برای ما اهمیتی نداره. حالا میدونم که وقتمون کمه، ولی یه مثلا میرم اشاره کنم. ما پارسال هم در ابتدای لیگ یک یه بازی با پرسپولیس کردیم، 3-0 باختیم و خیلی هم انتقاد شد به ما، ولی خوشبختانه همون فصل ما صعود کردیم به لیگ برتر.
انشالله
امیدوارم که این بازی هم همینطوری برای ما برای نیم فصل دوم خوشایند باشه.
آقای عطایی، خب الان در واقع سومین ساله که در باشگاه چادر ملو حضور دارن و دو فصل از این سه فصلی که گفتم رو تیم در لیگ یک بود، امسال در لیگ برتر حضور دارن و فکر میکنم یکی از سریع ترین رکوردهایی که ثبت شد از تشکیل باشگاه تا صعود به لیگ برتر در اختیار همین چادر ملو باشه. تا اونجایی که من ذهنم یاد میکنه مثلا شما بودین، هوادار بود، حالا هوادار یه عقبه ای داشت، به اسمهای دیگه حضور داشت،
بله.
ولی چادر ملو از بنیان گذاشتن باشگاه تا صعود به لیگ برتر شد 2 سال.
بله، حالا این به هر حال لطف خدا بوده قطعاً شامل حال ما شد. عرضم به خدمت شما خب بعد 19 سال بود که استان یزد نماینده تو لیگ برتر نداشت، ما بعد 2 سال که تیم تشکیل شد صعود کردیم به لیگ برتر. به هر حال هم ما باید اینجا تشکر بکنم از در واقع شرکت بالاسریمون، یعنی شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو که به هر حال حمایت کردن، و همچنین کارگرای زحمتکشی که تو بخش صنعت و معدن در واقع چادر ملو دارن زحمت میکشن. به هر حال خیلی زحمت کشیدن تا چادر ملو اردکان به عنوان نماینده استان یزد بعد 2 سال صعود کرد. خب واقعا یه افتخاری بود برای عنوان مدیر عامل مجموعه و سایر عوامل تیم.
و اصولا تیم هایی که حالا عقبه این شکلی ندارن معمولا وقتی میان لیگ برتر با چالش مواجهن، چالش های بسیار زیادی دارن برای حفظ خودشون در رقابت های لیگ برتر، به خصوص توی سال اول. چادر ملو توی نیم فصل اول نشون داد تیم محکمیه و برای نیفتادن نیومده. این نکته مهمی بود و یه چهره تازه به جرگه مربیان ما اضافه شد، سعید اخباری.
بله خدا رو شکر، بله مربی جوونه،
بازیکن بزرگی که مثلا در رقابت‌های لیگ ما یه عقبه خیلی بلند بالایی داشته باشه نبود، یه چهره آکادمیک بود، مهندسی مکانیک خونده سعید اخباری، درست
میگم؟ بله.
توی یکی از بهترین اخباری... دانشگاه ایران فارغ التحصیل پلی تکنیک
و ما همه مهندسیم آقای.
بله قربان،
آقای اخباری مهندسی مکانیک خونده از دانشگاه امیرکبیر، فکر می‌کنم فارغ التحصیل شده. منم مهندسی برق خوندم.
بله.
آره واقعا جمع مهندسا جمعه. ببین عرضم به خدمت شما که یه مربی معرفی کردیم، یه تیم جوان معرفی کردیم. این فصل اولم به نظر من نتایج خیلی خوب بوده و من همیشه یه مطلبی رو به تیمم میگم، هدف به هر جا مصاحبه میکنم میگم هدف ما در واقع توی این فصل موندن در لیگ برتره، چون واقعیتش اینه که شما باید توان و سطح تیممون رو ما در نظر بگیریم نسبت به اون. عرضم به خدمت شما که صحبت بکنیم نسبت به اون، عرضم به خدمت شما که توقع داشته باشیم. خب ما یه چند تا بازی بردیم، قطعا سطح توقع از تیم ما رفته بالا. عرضم به خدمت شما که به خاطر همینم من همیشه بازم تاکید میکنم که عرضم به خدمت شما که تیم ما تیم نوپاییه، فعلا باید در واقع این زیرساختش، این در واقع پایه هامون قوی باشه تا بتونیم در سالهای بعد به اهداف بزرگتر فکر کنیم. الان هدفی که ما دنبالش هستیم در واقع همینه که
حفظ تیم برای فصل آینده.
بله، دقیقاً.
و اینکه توقع رو بالا نمیبرید خیلی اتفاق خوبه و مثبتیه. آقای صادقخان درودگر هم روی خط تلفن به ما ملحق شدن. آقای درودگر سلام، عصر عالی بخیر باشه قربان.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه‌تون و همکارانتون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای عطایی هم روی دیگر خط با ما هستن.
من سلام عرض ادب دارم خدمت استاد خودم آقای سرودگر.
آقای سلام آقای عطایی. چه جمع خوبی جمعه.
خیلی مخلصیم آقای عطایی. من اجازه بدید که صحبت رو با شما آغاز بکنم. پارسال که شما در رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه کشور حضور داشتید، سقف بودجه لیگ 1.35 میلیارد تومان بود.
بله کاملا درست.
و لیگ برتر حالا منهای آسیایی 325 میلیارد تومان. بله، یعنی یه فاصله 9 برابری این وسط بود.
بله.
و امسالی که اومدید در رقابت‌های لیگ برتر شرکت کردید، خب این عدد در واقع الان هم افزایش پیدا کرده، نزدیک بله. به 500 میلیارد تومان سقف بودجه‌ای بود که برای باشگاه‌ها در نظر گرفته شد. حالا اینکه وفادار موندن باشگاه‌ها نموندن، پروژه موفقی بود نبود رو من نمی‌خوام وارد بشم، چون خیلی در واقع محل بحثمون تو این برنامه نیست. اما بله. این اختلافی که وجود داره طبیعتاً کار رو برای شما توی جذب بازیکن، توی در واقع شرایطی که تیم داره متفاوت میکنه. این تفاوته بین لیگ یک و لیگ برتر چقدره؟
الان وقت بچه حالته با اجازه آقای درودگر، آقای درودگر هم سابقه خیلی بیشتری از من دارن، هم خیلی از ما بزرگترن. من بی‌ادبی که در حضور ایشون دارم صحبت میکنم، اجازه میگیرم ازشون. خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که یه نکته‌ای وجود داره. خب این فاصله 9 برابری بین لیگ برتر و لیگ یک زیاد هست، ولی یه نکته رو ما باید در نظر بگیریم. شما باید ببینید که در واقع سطح در واقع افراد حقیقی و حقوقی که توی لیگ یک تیمداری میکنن و منابع درآمدیشون چجوریه. من به نظرم سقف بودجه اگر تیمها بهش متعهد میموندن، با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و عرضم به خدمت شما عدم درآمدزایی که از فوتبال وجود داره، کار بسیار شایسته و درستی. حالا این عددی که گفتید، تیم ما اصلا به این اعداد نرسیده که بخوایم در موردش اظهار نظر بکنیم. یعنی تیم چادرملی اردکان تو لیگ برتر، اولا پارسال ما سقف کامل رعایت کردیم، دوم اینکه امسال اصلا ما با سقف خیلی فاصله داریم.
بودجه کلیتون چقدر بود؟
ما بودجه کل ورزشمون، کل ورزش ما با 7 تا رشته و 40 تا تیم که فقط فوتبال یکی از اوناست، 350 میلیارده. به اضافه این که تو دل این 350 میلیاردی که عرض میکنم خدمتتون، هواپیما، هتل، عرضم به خدمت شما که تمام هزینه های
کل تخصیصیتون 350 تا بود.
کل تخصیص
مصوبتون 350.
بله بله، مصوبه مجمع بوده.
که من فکر میکنم مثلا یه چیزی حدود 200 میلیاردش برای تیم فوتبال بزرگ سالان هزینه میشه،
تقریبا تو همین در واقع اعداد هستش. به خدمت شما عرض بکنم که خب فوتبالی که توش درآمدزایی وجود نداره، به نظر من هزینه کردش هم باید یه ذره با برنامه تر باشه. من تو موقعی که پرسپولیس معاون بودم، یه مطالعاتی داشتیم با دوستان و همکارانمون، چون موقع بحث حق پخش تلویزیونی خیلی داغ بود، یه عددی بین 58 تا 72 درصد درآمد کلی تیمای خارجی در واقع از حق پخش. بعد به خدمت شما عرض بکنم که یعنی عمده درآمدشون بابت همین موضوع. و چون تو فوتبال ما این هنوز در واقع مدل درآمدزاییش پیدا نشده، تیمای در واقع ورزشی ما محرومن، حداقل فوتبالیا. همین دلیل هم خب خودتون میدونید که پولی که در واقع توی فوتبال داره هزینه میشه، بازم دارم تاکید میکنم، به نظر من باید روی برنامه حساب شده باشه.
و الانی که وارد نقل و انتقالات شدیم،
بله،
چقدر روی اصول و حساب و کتاب نقل و انتقالات داره پیش میره؟
ما از اول هم عرضم به خدمت شما که ما خودمون شخصا از اول به دلیل اینکه تعهد به شرکت بالاتریمون داریم، یعنی که ما بودجه هم مشخصه، تو چارچوب اون بودجه میتونیم فعالیت داشته باشیم. به خاطر همین عرضم به خدمت شما که ما اگه بیشتر بخوایم هزینه کنیم، اولا بدون مجوزی اصلا نمیتونیم، بعدش هم اصلا چون بودجه بسته شده نمیتونیم اصلا این کارو انجام بدیم.
یعنی ترمیم توی تیمتون ندارید شما توی این فصل؟
ترمیم داریم، منتها باید بازیکنامون رو جابجا بکنیم.
همین رو میگم این وسط الان چیزی که الان موضوعی هست که باشگاه رو در واقع توی فصل نقل و انتقالات اذیت بکنه، مثلا نرخای عجیب و غریب، نمیدونم
نرخای عجیب و غریب که نگم اصلا اعداد قرارداد. الان من فکر نمی‌کنم بازی کنید زیر قضام خدمت شما، که همین برای نیمفت ما با چند نفر صحبت کردیم، برای نیمفت معمولی هاش شاید برای الان بخیر من چون 10-12 میلیارد حداقل خواستم برای نیم فصل، حداقل معمولیات که دارم هر نیم فصل عددا خیلی عجیب غریب تر هم هست. ما 15 تومن برای نیم فصل، 20 تومن اینا هم داشتیم که با عددی که ما در واقع بودجمون همخونی نداره، ما با بودجمون باید در واقع مطابقت داشته باشه تا بتونیم مذاکره حتی بکنیم.
آقای درودگر، شما سالهای سال باشگاه داری کردی، اتحادیه داری کردی، خدمت شما عرض بکنم الان رفتین دارین کار آکادمی میکنین توی گنبد، که یه کار بسیار واجب و مورد نیاز فوتبال ماست و سالها هیئت رئیسه سازمان لیگ بودید و هستید و تشریف دارین الان. این قیمت ها و این عدد و رقم ها از کجا میاد؟
ببینید من خودم اگر بخوام به یک فوتبال تویا و تحت تاثیر در واقع کیفیت فوتبالمون تو کشورمون نمره بدم، میگم زمانی باید این کارو کرد که تمام امکانات برای باشگاه فراهم باشه برای استفاده از حقوق مسلم خودشون. اگر امروز میاد سقف بودجه یا سقف قرارداد برای باشگاه در نظر گرفته میشه، این به خاطر اینه که ما یه چرخه معیوبی داریم، یه فوتبال ایستایی داریم که الان با 20 سال پیش برنامه ها، روش ها، متدولوژی و نقشه راه اینا هیچ تغییری نکرده. ما برای بازنشستگی میریم سالهای سال میدوریم تو مسیر دنبال در واقع این هست یه کاری انجام بدیم، یه رأی رو بگیریم، ولی برای بودجه باشگاه ها، کمک به وزیر باشگاه، این وقت رو نمی گذاریم. اگر ما بیاییم در واقع این نگاهمون رو عوض کنیم، نگاهمون نگاهی بشه اول بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در فوتبال و در ورزش فراهم بشه، اگر اول بیاییم و کاری بکنیم که مقررات کشور حامی باشگاه ها و نظام باشگاه داری باشه، اون وقتی که ما میتونیم ثمرش رو در توسعه و شکوفایی فوتبال ببینیم. و اگه یه بازیکن 12 میلیارد بگیره قلقلی که اون نیاد، ناراحت نشیم، بگیم آقا ما الان امروز باشگاه چادر مدو مثلا 700 میلیارد درآمد داره، عیبی نداره که این کارم انجام بده. منتها ما واقعیتش اینه که از اینکه این بازیکن 10 میلیارد میگیره 20 میلیارد میگیره ما زیاد متضرر نمیشیم. این بازیکن ما اگر کیفیت داشته باشه میتونیم انتقال بدیم به باشگاه‌های دیگه، پول بیشتری داریم، کاری که الان آلمینیوم عراق داره به نیچی انجام میده. منتها قدر مطلب اینه که باشگاه‌ها چتر حمایتی قانونی و بستر مناسب فعالیت اقتصادی براشون الان وجود نداره. من میگم که باید بیاییم نگاهمون عوض کنیم، کاری کنیم. اگه ما مثلا میاییم میگیم که ما نمیتونیم با عربستان و کشور امارات یا قطر رقابت کنیم، چرا نمیتوانیم؟ عربستان چیکار میکنه؟ عربستان 220 میلیون دلار هزینه میکنه برای یه تیمش، ولی 250 میلیون دلار درآمد ایجاد میکنه. میاد به کشورش میگه آقا دیپلماتی ورزشی میتونه حامی دیپلماتی سیاسی باشه. میاد میگه یک کشوری که تا 5 سال پیش قاشقچی رو در ترکیه 10 سال پیش میکشتن و مذموم بودن در جهان، همه یک کشوری شده که بیاد با رونالدو با نیمار خودش رو توی کشورهای توسعه یافته جا میزنه، 4 میلیون بیننده تلویزیون مسابقاتشو میبره و تادوهرهای هر باشگاه به 1.5 میلیون 2 میلیون رقم میرسونه. یعنی این نشون میده که اون فوتبال پیوند داره با برنامه های کشور، برنامه های مجلس، برنامه های دولت و فدراسیون و باشگاهاش برای این کار برنامه دارن. فوتبال یکی از ابزارهای بزرگ توسعه. امروز ورزش و فوتبال، نمیخوام بگم فقط فوتبال، ورزش و فوتبال مثل بهداشت و آموزش یکی از آیتم هایی که بر اساس اون جایگاه کشور در نظام جهانی میسنجن. ما اگر به این نکته دقت کنیم و فدراسیون عمومی مثلا نگاه ژرفتری به موضوع داشته باشه، بیایم به زیر ساختا ما شما نگاه کنید که امسال ما چه بحثایی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیایی برای کشورمون فراهم شده که از این بدتر نمیشد کشور آسیب رسون. یه چمن نداشتیم که بازی کنیم، خیلی 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 بچگانه است. یه استادیوم ملیمون رو نتونستیم ازش استفاده کنیم. بازیامون رو اومدیم بازی پرسپولیس رو بردیم توی عراق برگزار کردیم، توی قلعه حسن خان برگزار کردیم. یعنی این
نه اینکه عراق و قلعه حسن خان بد باشه،
نه نه ببینید اینا خوبن، ولی خود اینا باید با استادیوم داشته باشن. این باشگاه ها استادیوم ملی کشورمون چی؟ اینا در جایگاه خودشون خوبن، برای تیم عراق خوبن، برای تیم خدمت شما تهرانی دیگه ممکن سایپا پیکان خوبن، ولی واقعیتش اینه که ما الان تبلیغات محیطیمون اگه ساعت 4 قبل نشون بدیم مثلا سیانشون میده. ما یعنی LEDمون دوچار اشکاله، میدونی؟
بله.
ما باید نگاهمون عوض کنیم، ما باید یه نگاه امروزی به موضوع فوتبال داشته باشیم، چون یه پدیده یه که در تمام شئون اجتماعی میتونه ما کمک.
آقای درودگر، من هستین؟
بله بله.
من با بخش بزرگی از صحبت‌های شما، با بخش قابل توجهی از صحبت‌های آقای عطایی موافقم. میدونید من حرفم چیه؟ خب ما حالا افزایش نرخ دلار رو داریم که هیچ، که مثلا توی 15 سال گذشته 80 برابر شده. یه طرف ماجراست و حرف درستیه، حتی اگر بخوایم مثلا بگیم توی 10 سال گذشته 25 برابر شده و همه اینها سر جای خودش درست محترمه و چالش هایی که وجود داره. اما واقعیت اینه که آقای عطایی، آقای درودگر، ما با یه حقیقتی مواجهیم و اون هم گران اداره شدن فوتبال در کشورمونه. آقای عطایی بحث
گرانه، من اعتقاد دارم که ما مجبوریم به خاطر وضعیت کشورمون، به خاطر وضعیت فوتبالمون، به خاطر نابسامانی کسب درآمدهای فوتبال، نداشتن کپی رایت، نداشتن تی وی رایت، به خاطر این مجبور این قرارداد رو بیاریم پایین. ببین شما مقایسه کنید دیگه، شما مقایسه کنید ببینید یه بازیکن در ایران چقدر میگیره، در اون ور چقدر میگیره. مثلا الان چرا آزمون و سعید عزت‌اللهی و اینا نمیتونن بیان ایران بازیکن؟ تمایلی ندارن، چون رقمش خیلی متفاوته.
آقای درودگر، من یه مثال بزنم واسهتون.
بله.
مثال ملموسی که من خودم درگیرش بودم، حالا چون شما اسم آلومینیوم رو آوردین من مثال عینی میزنم. ما با یک بازیکانی وارد مذاکره شدیم ابتدای این فصل برای باشگاه آلومینیوم عراق.
بله.
و روی یه ایکس تومن توافق کردیم.
بله.
که خود بازیکان یه مقدار دستمزد بگیره و یه درصدی پایین تر رو هم به عنوان در واقع حق انتقال به باشگاه مبدأ پرداخت کنیم و این بازیکن بیاد و توی این تیم بازی بکنه. مذاکرات داشت پیش میرفت، خوبم داشت پیش میرفت، یهو خبر اومد که فلان باشگاه دست گذاشته روی همین بازیکن. تا اینجاش رو شما داشته باشین؟
بله.
در کمتر از 2 ساعت همه چی برگشت.
بله.
بازیکن اعلام کرد که من به باشگاه شما نمیام.
بله.
درست شد؟
بله.
گفتیم چرا؟ گفتش که این باشگاه مبدأ با اون مبلغی که شما پیشنهاد دادید در واقع موافقت کرده، اما باشگاه دیگری که اومده و این مدیر برنامه این رو منتقل میکرد دست گذاشته روی این بازیکن، 2 برابر برای باشگاه و 2 برابر برای بازیکن پیشنهاد داده.
بله.
خب این قصه
این
قصه آقای درودگر، من حرفم تموم شد بهتون میگم کجا گرون تموم میشه فوتباله.
قرارداد آقای آزمون چقدر
من اینو بگم اجازه بدین اینو من اینو بگم تمومش بکنم بعد به خدمت هر دو هستم،
چون من باش این موضوعی که شما دارید میگید ما مستقیم درگیریم، من نظر شخصی ما البته میخوام آقای شریفی عرض بکنم با تمام احترامی که برای آقای درودگر قائلم، موضوع اینه که ما باید در واقع فوتبالمون رو هم به اندازه در واقع اون سطحی که داریم در واقع زندگی میکنیم، سطح جامعهمون ازم به خدمتتون و همه اینا بسنجیم. ما کاملا
دیگه دنیا اینجوری میسنجه، دنیا به یه کارگر 2000 یورو حقوق میده
آقای درودگر من این اقتصاد آزاد فوتبال شما رو میپذیرم.
من حرف کلی آقای درودگر رو قبول دارم، ولی ما باید ببینید، ما یه چیزی به شما بگم، شما اگر کسی بیاد، اگر مثلا سردار آزمون بیاد تو ایران 60 میلیون در واقع 60 میلیارد تومان بگیره که الان مثلا حالا شاید 1 میلیون دلار هم نشه، خب یه نکته هم داره، کیفیت سردار آزمون رو ما قبول داریم و خیلی تایید شده است.
آقای موازی شما... چقدر گرفته؟ آقای موازی امارات چقدر گرفته؟
آقای درودگر شما دارید اونوری مثال میزنید، من دارم اینوری مثال میزنم. من میگم اون بازیکن با اون دو برابر هم به اون باشگاه نرفت.
نه من عرض کنم خدمتتون، ببینید
اجازه بدید من این یه جمله است، به خدا یه جمله است. آقای درودگر من یه جمله میخوام بگم، یه جمله من بگم، این بازیکن با اون دو برابر هم توی اون مقطع به اون باشگاه نرفت، بعدش یه چند مدت چند هفته بعدش منتقل شد به اون باشگاه. و عجیب این که عددی که من شنیدم، من قراردادی ندیدم ولی در واقع معتمدانی داشتم که به من انتقال دادن، تقریبا با 7 برابر اون عددی که پیشنهاد شده بود ابتدا و موافقت شده بود اون بازیکن رفت اونجا.
من معتقدم گران بودن فوتبال مثلا ربطی به این نداره، دلیل براتون میارم. آقای سردار آزمون نمیگم، همه آقای مثلا فرض کن مهدی قائدی چقدر رفته تو امارات؟
1,200,000 تا بود فکر کنم،
بیشتر
نمیدونم، من حالا عددی که تو ذهنم ما... چون مال
من فکر کنم همین حدود باشه،
یا نه مهدی قائدی بیشتره قرار بده.
خب حالا آقا 2,000,000 هستن،
چه نتیجه میخواین بگیرین آقای درودگر؟ آقای درودگر،
آقای شریفی،
آقای عطایی بفرمی
سلامو داریم.
بله
آقای شریفی، ببینید من عرضم به خدمت شما که کاملا یه بخشش درسته که آقا اگر بازیکن کیفیت داشته باشه بابت کیفیتش پولی بگیره ما اصلا صحبتی نداریم، ولی الان عدد و رقم هایی که تو فوتبال خودمون هم داره جا به جا میشه نسبت به سطح کیفی بازیکن، من فکر میکنم یه مقداری بالاتره.
من همین
ببخشید با تمام احترامی که برای همه دوستان قائل هستم به خدمت شما عرض بکنم که به نظر من شما الان ما خودمون تیممون رفتیم بازی دروازه‌بان بدید که ما قراردادش 200,000 دلار آقای شریفی، نباید من اعلام کنم ولی من میگم دروازه‌بان با
من به جرأت میگم از 70-80% دروازه‌بان‌های حاضر در لیگ برتر ارزان‌تره.
خب حالا شما قرارداد ایرانی‌ها رو برید ببینید،
همین رو دارم میگم دیگه.
متأسفانه ما سازوکاری هم تعیین نکردیم، الان میدونم که بازیکنان خارجی سایر تیما ثبت شده شون 200,000-300,000 تا، ولی شما باید برید ببینید که چقدر دارن میگیرن. من نمیدونم با چه مدلی و چه اتفاقی داره میفته، چون در واقع ما باشگاهی هستیم که در واقع شرکت بالاتریمونش شرکت بورسی هستش، ما در واقع صورت مالی داریم، صورت مالی باید تحویل بدیم، ازم خدمت شما تک حسابه هستیم، نمیتونیم از جایی کمک بگیریم، از هزار تا محدودیت داریم، ولی واقعیتش اینه که الان داره این اتفاقات عجیب و غریب میفته و مبالغی که داره جابجا میشه برای همین نیفت. آقای شریفی خودت فکر کنم خیلی شما درگیری الان.
بله
شما واقعا من توی باشگاه آلومینیوم فکر کنم درگیری زیادی دارید بابت این.
حالا من به نمایندگی از باشگاه اینجا ننشستم، من
بله میدونم، ولی چون
بله.
چون به هر حال شما بخشی از کارتون هم هست، بالاخره درگیریایی دارید، متوجه ارزتون هستم. میخوام بهتون بگم که ما اگر میتونستیم با یه سیستمی باشگاه ها، به نظر من به نظر من اتحادیه باشگاه از یه بابتی باید تشکیل بشه، یعنی باید
داریم اتحادیه باشگاه،
میدونم از این باب که یه میثاق‌نامه
باید قدرت پیدا بکنه،
باید قدرت پیدا بکنه، باید عرضم به خدمت شما که مدیر عاملا بیان اونجا تعهدی بدن ببینید این یه سری کارا به نظر من زرنگ بازی نیست آقای شریف، اگه حرف منو قبول دارید، داره ضربه میزنه به فوتبال ما، داره ضربه میزنه به ورزش ما.
بله.
سطح فوتبال ما که یه دفعه انقدر گرون بشه، یواش یواش تیم ها دیگه مالکین حاضر نیستن تیم داری بکنن. ببینید این همه هزینه بالاخره